تجاوز بود. بیان شد که در قاعده فراغ و تجاوز از زوایای مختلف بحث صورت میگیرد. اولین بحثی که در موضع اول بیان شد این بود که منظور از شک در شی چیست؟ آیا منظور شک در وجود و پیدایش شیعه یا منظور شک در صحت شیعه هست؟ مصنف به این نتیجه رسیدن که منظور شک در وجود و پیدایش شیعه هست. موضع ثانی بحث در مورد این بوده است که مطابق تمام ادله و روایات موجود در ماهننفی قاعده فراغ و تجاوز در جایی جاری می شود که انسان از اون شی، از اون عمل، از اون جز فارغ شده باشد، به تعبیری از اون محل گذشته باشد. حالا سوال این است که حدود این محل رو چی تعیین می کنه؟ به تعبیری چه امری ملاک و معیار است که ما بگیم الان از محل فارغ شد یا از محل فارغ نشد؟ چون اگر داخل در محل باشد قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود، باید خارج از محل شده باشد. گفتیم در اینجا میتونه ملاک شر باشد، عقل باشد، عرف باشد، و مرحوم شیخ فرمودن حتی میتواند نفس مکلف و حالتهای نفسانیه او باشد. مثلا شخصی عادت دارد که در اول وقت نماز میخونه، این امر معهود در ذهنش هست، انس باش داره، همیشه اول وقت نماز میخونه، اتفاقا فلان مسجد هم میره، تازه نماز جماعت پشت سر فلان حاج آقا میخونه. امروز ساعت 4 بعد از ظهر به هر دلیلی یه دفعه شک کرد، من امروز مسجد رفتم یا نرفتم؟ بعد هی با تو ذهنش تحری میکنه، جستجو میکنه، میگه آره دیگه رفتم دیگه، فلانی گفت که برای فرش مسجد کمک کن. نه این که برای دیروز بود که رفتم آب سرد کنم مسجد. نه اون که برای پیروز بود. هر چی بالا پایین میکنه یادش نمیاد. در اینجا اگر ما ملاک در محل رو عادت شخصی طرف بدونیم، خب محلش کی بود؟ اول وقت بود و الان دیگه اول وقت نیست و از محل خارج شده است. باید بگوییم که قاعده فراغ و تجاوز جاری می‌گردد و مطابق قاعده فراغ و تجاوز لازم نیست که نمازش را بخواند. تعبیر به این که می‌کنه اعاده کنه به خاطر اینکه دیگه زیغه در عبارته، یعنی که انه میگیم خون، حالا دوباره هم بخونه که مشکل حل بشه. مرحوم شیخ گفتن این که ملاک شر باشد، عقل باشد، عرف باشد، ما مشکلی نداریم، اما این که ملاک بخواد عادت مکلف باشد، حالتهای نفسانی مکلف و ما معیار قرار بدیم، این خیلی از موارد با مشکل میخوریم. به خاطر اینکه اگه قرار باشه باب این قضایا باز بشه، ما باید فتاوایی صادر کنیم که احدی از فقها قائل به این فتاوا نیست، که البته فائدتون گفتم نوشتید، و اون که بعضیا به مرحوم شیخ اشکال کردن، اشکالشون هم این بوده که اینکه فقها به این فتاوا ملتزم نیستن، معناش این نیست که عادت مکلف را ملاک و معیار تعیین و تشخیص مکان و محل نمیدونن. این به خاطر جهت دیگری است، و اون که اشتغال یقینی نیازمند فراغت یقینی است، و در ما نحنفی نمیدونیم که آیا همین مقدار برای فراغت یقینی کافی است یا نیست، لذا باید فراغت یقینی حاصل بشود، و فراغت یقینی هم حاصل نمی شود مگر اینکه نمازش دو مرتبه بخونه. اینو بخونیم. شخصی عرف نوعیه دیگه. خب ما نمیگن عرف، این قضاوت رو نمیگیم که امر رایج، عرف میشه همون سیره، یعنی امر رایج بین، دیروز گفتیم الان امر رایج بین مردم در غسل ترتیبی چیه؟ پشت سر هم میشورن دیگه، تمومش میکنن. اینجوری نیست که سر گردنش الان بشوره بعد مشغول انجام کار دیگه بشه، بعد طرف راست بعد طرف چپ انجام بده. که الان عادت مردم در وضو گرفتن چجوریه؟ هم ترتیبه، هم موالاته، اتفاقا خیلی هم به هم پیوسته، اتفاقا مردم خیلی به شدت تون 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 هم انجامش میدن. لذا اگر الان برای خود من زیاد پیش میاد، مخصوصا برای ماسک کشیدن خیلی پیش میاد، چون خونه درس میخونه، هی میری وضو میگیری میایید، تا تا از در، یعنی تا میای بیرون میخوای چیز کنی، میبینی که این دخترمو هول آورده، بعد بگیری ازش، نگیری هم پرد میکنه هولره. خب لذا من خیلی وقتا بعدش که خوش میکنم، بعد ماسک کشیدم و نکشیدم، چون اصلا بهت فرصت نمیده، بعد از محل هست. اگر بخوای عادت مکلف یا عرف و ملاک و معیار قرار بدی، در اینجا باید بگی تجاوز از محل شده است و قاعده فراغ شاملش میشه و وضوی شما صحیحه، با این وضو میتونی به نمازم بخونی. اما این که فقها میگن نمیتونی نماز بخونی، میگن جهتش به خاطر اینه که طهارت شرط واقعیه، طهارت شرط ذکری نیست. اگه فرصت داری باید این جهت دیگه هست عبارت داشته باشه. معروفه گفت اول اینکه اخباری که در این باب وجود داره انصراف از این داره است که عادت‌های شخصیه رو شامل بشه. بعضی از رفقا دیروز گفتن که نه، اتفاقا اخبار داره میگه اذا خرجت و دخلت اذا شککت، اتفاقا اینا به خود شخص مورد خطاب قرار میده و قضاوت شخص رو ملاک قرار میده. حالا قضاوت شخص میتواند تابع معیارهای شخصی خودش هم باشه. شیخ هم آخر بس به مناسبت اینو تایید میکنه. باز مشکلش همینه که الان میخونیمه، فقط مشکل شیخ همینه، میگه اگه اینو ملاک قرار بدیم سنگ رو سنگ بند نمیشه. عبارت کتاب مع ان فتح هذا الباب، گشودن این راه، اگه شما بخوای این راه رو در ما نهنفی باز کنی، حاضر باب یعنی تمسک به عادتهای شخصیه، به نسبت الال عادته یوجب مخالفت اطلاقات کثیرتن. یه لزمان باشه باشه، میگه این باعث میشه ما با خیلی از اطلاقات ادله مخالفت کنیم. در مورد این بیان شیخ غالبا علامت سوال دارم، یعنی چه با خیلی از اطلاقات مخالفت میکنیم؟ نهایتا این بیانو گفتن. اقیم الصلاة چی میگه؟ اقیم الصلاة میگه من تو نماز میخوام، مطلقه، درسته؟ این که عادتت بود اول وقت بخونی، الان نمیدونی، شک داری، فراموش کردی، من از تو نماز میخوام. اما اگه قرار بشه به قاعده فراغ و تجاوز در اینجا عمل بشه، معناش این میشود اگر کسی عادتش این است که اول وقت نماز بخونه بعدن شکت، دیگه لازم نیست نماز بخونه. این میشه مخالفت با اطلاق عقیموز. نهایت چیزی که گفتن اینه، غالبا هم گفتن ما نمیفهمیم این مخالفت با اطلاقات یعنی چی. ولی اطلاقات کثیرته می‌نویسید، مثلا اطلاق دلیل عقیم الصلاة دلالت بر لزوم اتیان صلات در تحت هر شرایطی دارد، لذا باید نسبت به حصول صلات و امتثال تکلیف یقین حاصل شود و این که اگر عادت مکلف خواندن نماز در اول وقت بوده است و بعدن در مورد اتیان صلات شک نماید، ویرگول، قاعده فراغ و تجاوز جاری گردد و مطابق آن حکم شود به عدم لزوم اتیان صلات، با اطلاق عقیم الصلات که دلالت بر لزوم اتیان صلات در تحت هر شرایطی می نماید، میگوید مخالفت شده است. این که میگم خیلی ها میگم ما نفهمیدیم شیخ چی میگه، چون میگن خب ملاک و عادت شخصی ندونیم، ملاک و عرف بدونیم. ملاک عقل بدونیم. خب اونجا هم باز مخالفت با این اطلاقات میشه دیگه، اگه نگاه این نگاه بخواد باشه. عبارت چند تا مثال میزنه. فمن اعتاد الصلاه فی اول وقتها، کسی که عادت داره نمازشو اول وقت بخونه، او معل جماعته یا با جماعت بخونه، فشک اون من فی فعلها، پس شک کنه در خواندن اون صلات بعد از ذالکه میخوره به اول وقت، بعد از اول وقت، فلا یجب علیه بر اون شخص، بر اون شاک الفعلو، کسی که عادت داره نمازش اول وقت بخونه بعدن شک کنه چون از محل فارغ شده است، لا یجب علیه الفعلو. بالا لا یجب علیه الفعلو چون در این فرض بر اساس عادت شخصیه او از محل صلات که اول وقت بوده است خارج شده است، ولو اینکه وقت صلات وسیع می باشد و او به حسب واقع در وقت و محل صلات حضور دارد. اگه ملاک و عادت شخصیه ندونیم، خب او الان در وقت صلات وجود دارد، نمیتونی قاعده فراغ و تجاوز جاری کنیم. اما اگر عادت شخص و ملاک بدونیم، عادت او باعث شد که آرام آرام این وقت نسبت به او چی بشه؟ زیغ بشود و الان خارج از وقت به کدام وقت؟ وقت به حسب عادت شخصیه او، الان داخل در محله که. و کذا من اعتاده، ببینید یه نفر عادت داره همیشه بعد از اینکه میره مسجد نماز جماعت میخونه خودش تشویق میکنه میره آب میوه میخوره. الان اتفاقا همون مغازه‌ای که هر روز آب میوه میخوره نشسته داره آب میوه میخوره، میگه من نماز خوندم یا نخوندم، مثلا مسجد رفتم یا نرفتم. عادتش اینه که بعد نمازش همیشه یه کاری رو انجام میداد، الان تو همون کارم هست یا یادش میفته نماز خوندم یا نخوندم. خب باید بگیم که همیشه وقتی که می اومد آب میوه میخورد از نمازش چی شده بود؟ خارج شده بود، و بگیم خروج از محل است. فمن اعتاد فعل شیئا، مثل خوردن همین آب میوه، بعد الفراغ من از صلات، فرعا نفسه، ببیند خودش را فیه، در اون چی؟ فعل شی، این آب میوه خوردن، و شک فی فعل صلات و کذاب. یه نفر اخلاقش اینه که تا محدث میشه وضو میگیره، و کذا من اعتاد، این کذا یعنی که نیاز به هیچ کدام لا یجب علیه الفعل، همش همین میشه، بعد قبلی هم و کذا یعنی لا یجب علیه الفعل، و کذا من اعتاد الوضو بعد الحدث بلا فصل یعتد بهی، این آدم تا محدث میشد وضو میگرفت. حالا نگاه کنید، الان خوابیده بود، از خواب بیدار شد، یه ساعت بعد شک میکنه وضو گرفته نگرفته، اخلاقش این بود که هر وقت از خواب بلند میشد وضو میگرفت. او قبل دخول الوقت للتهیئه، اخلاقش این بود که همیشه نیم ساعت قبل از اذان وضو میگرفت و آمادگی پیدا میکرد برای نماز. امروز اومد تو مسجد نشسته، این زیاد پیش میاد، یعنی شما مثلا امام جماعت مسجدی، آمدی داخل مسجد نشستی، بعد شک میکنی که الان من وضو گرفتم یا نگرفتم. اخلاقت همیشه اینجوری بوده که قبل از اینکه بیای مسجد نیم ساعت قبل وضوت میگرفتی، یا همم یادت، ها موامو شونه کردم، عطر زدم، عمامو درست، همه یادته، اما فقط همین وضو گرفتی یا نگرفتی یادت نیست. اما عادتت این بوده که همیشه نیم ساعت قبل از اومدن مسجد وضو میگرفتی. خب در اینجا بگیم از وقت محل خارج شده دیگه. فشک بعد از ذالک فی الوضو، بعد از اینکه داخل در وقت شد شک میکنه، الا غیر ذالک من الفروع التی یبعد التزام الفقیچی بها، بعیده که فقها به این فروع ملتزم بشن، ولی یبعد التزام الفقیچی بشن، بلکه فقها در چنین مواردی حکمی نماین به اعاده فعل. مثلا در امثله مذکور میگویند باید نمازش را بخواند و باید وضو بگیرد. گفتیم که اون فایده تو میگفتیم اونم تغییر نکردن
و
چی اونا همه احتیاطه، مگر اینکه قاعده فراغ و تجاوز بتونه بر قاعده اشتغال مقدم باشه. بعد خودشون جلوتر اشاره میکنن، مگر اینکه اینو بتونن مسلط کنن. اینم پیش میاد، این بحثا بر همتون پیش میاد. خب همیشه به همین صورتی که این بحثا پیش میاد. خب بعد خوب حالا تا اینجا مرحوم شیخ دقت کنید، تا حالا اینجا مرحوم شیخ گفت احدی از فقها به این حرفا توجه؟ میگه نعم بله، بعضی از فقها تو بحث غسل ترتیبی این فتوا رو دادن، گفتن اگه کسی در اتیان جزء اخیر شک کنه بعد مشغول یه کار دیگه شده باشه، گفتن که در اینجا لازم نیست غسلش رو دوباره انجام بده. خب اینو فتواشو تابع چیه؟ چون عادت مردم به این صورت است که قسط و اعضاش و پشت سر هم. نعم ذکر جماعت من الاصحاب مسئلت معتاد الموالات، یعنی کسی که عادت داره در انجام قسط جنابت، در انجام قسط موالات را رعایت کند، با اینکه موالات در قسط شرعیت نداره یعنی لازم نیست، اما این رعایت میکنه. فی قسل جنابت ازا شک فل جزء الاخیر، بالای ازا شک فل جزء الاخیر یعنی گفتم اگر مکلف عادت داشته باشد به این که در انجام قسل موالات را رعایت نماید و در یک مورد در اتیان جزء اخیر بعد از فارغ شدن از غسل بلگول شک نماید غسل او صحیح بوده و لازم نیست که غسل خود را اعاده نماید، کل علامت و ولده فخر المحققین و شهیدین، که البته پاورقیتون میگه ما در کتابهای این بزرگواران پیدا نکردیم مرحوم محقق از شهید اول نقل کرده، مهم نیست، و المحقق ثانی و غیرهم قدس الله اسرارهم. فخر المحققین در ایضاح دو تا دلیل برای مطلب ذکر میکنه، یکی میگه روایت زراره که خوندید اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئن، یکی هم همین عادته. و استدل فخرالدین علی مختاره بر اختیارش، اختیارش چیه؟ قصدش صحیحه و نیازی به عاده نیست. فل مسئله، در فل مسئله یعنی چی؟ در مسئله قصدی که ذکر شد علی فلام عهده بعد صحیحت زرارت المتقدمته، بالا صحیحت زرارت بنویسه که در این روایت آمده است بعد از خروج از یک عمل و وارد شدن در عمل دیگر بگوید شک مؤثر واقع نمیگردد و حکم می شود به صحت عمل گذشته. یه دلیل دیگه هم آورده فخر المحققین و استدل به ان خرق الاجماع. خرق اجماع یعنی چی؟ یعنی که خرمان پاره کردن. خرق اجماع یعنی که کسی که عادتشو عوض کرده باشه، به ان خرق العادت علا خلاف الاصل، بله علا خلاف الاصل ببینید یعنی اصل و ظاهر این است که مکلف بر اساس عادات خود عمل می نماید. لذا در فرض مذکور چون مکلف عادتش این بوده است که عمل غسل را به صورت موالات انجام می داده است، لذا حکم می شود به این که ظاهراً عمل غسل را به صورت کامل انجام داده است و عمل او صحیح می باشد. بعد مرحوم شیخ میگن، میگه ولی غیر از کلام فخرالمحققین من با چیز دیگه‌ای در کتب فقهی برخورد نکردم، ولکن لا یحذرنی کلام منهم فی غیر هذا المقام، من سخنی از علما در غیر مسئله غسل ندیدم که به عادت شخصیه طرف اکتفا کنن. فلا بد من التتبع و تأمل، ولی تتبع علامت بزنید بنویسید تا اینکه روشن شود آیا فقها در موارد دیگر نیز بر اساس عادات شخصیه مکلفین حکم می نمایند یا خیر. بالای و تأمل علامت بزنید بنویسید دقت کنید. اول باید ببینیم علما در موارد دیگه مثل نیت صوم در ماه رمضان، وضو، صلات به عادت‌های شخصیه مکلف اعتنا می‌کنن یا نمی‌کنن. بعد که به موردی برخورد کردیم که ببینیم که ظاهراً به عادت مکلف اعتنا کردن، باید ببینیم وجهش واقعاً همین تمسک به عادته یا نه یه وجه دیگه‌ای داره که به خاطر اون وجه این حکم دادن. اگرچه ما فکر میکنیم به عادت بالای و تأمل بنویسید، یعنی بر فرض که موردی یافت شود که فقها در اون مورد بر اساس عادت مکلفین حکم صادر نموده باشند، بگول آیا جهت فتوای آنها تمسک به همین عادت بوده یا امر دیگری مد نظر آنها بوده است؟ مثلا ببینید، درست ظاهرا به عادت مکلف توجه کردن، اما این عادت مکلف امر عرفی همه هست، مثلا این مسئله موالات در غسل به خاطر عرف بوده یا نه به خاطر یه روایتی در زمینه بوده، به خاطر اون روایته بوده. اگرچه از باب قضایای اتفاقیه بر عادت شخصی مکلف هم چیکار کرد؟ منطبق شده است. بعد مرحومش آخر میگه به نظر من اونی که عاجلن یعنی فرصت تحقیق آنچنان پیدا نکرده، اونی که تو نفس من حاضر میشه نمیتونه عادتهای شخصی مکلف و ملاک عمل قرار بدیم بعد بگیم که از محل خارج شده به شک توجه نکنه، بلکه باید به شک توجه کنه. والذی یقرب فی نفسی، اونی که تقویت می شود عاجلن یعنی سریعا، حالا فعلا تحقیق نکردم، هوال التفات الش شک، بالای الش شک علامت بزنید بنویس بالای التفات الش شک علامت، یعنی باید به شک در چنین مواردی ترتیب اثر داده شود و به مقتضای آن عمل گردد، ولی نمیتوان گفت که چون مطابق عادت مکلف از محل خارج شده است لذا قاعده فراغ و تجاوز در حق او جاری گردیده و حکم به صحت عمل او می شود. خب همیشه عادت شخصیه دیگه، یا میشه عرف. حکم کلی نداد که خوشگاهی. اگر عادت شخصیت اینه داره میگه، داره میگه فی من مسئلت معتاد الموالات، نگفت در همه جا که. اگر کسی عادتش بر رعایت موالات و ترتیب است، این شخص بعد از اینکه زمانی گذشت شک کرد که من همه اجزای غسل آوردم و نیاوردم، میگیم که مطابق با عادت شخصیت از محل فارغ شدی، لذا مطابق قاعده فراغ و تجاوز عمل صحیح است. اینم که داره میگه مرحوم شیخ داره میگه نه، نمیتونیم عادت شخصی رو ملاک عمل قرار بدهیم و مطابق عادت شخصی قاعده فراغ و تجاوز رو جاری کنیم. شما چی میگه؟ این الان میگه و این کانه همینه میگه. یه نفر برمیگه، دقت کنید، یه نفر برمیگه میگه جناب شیخ انصاری، شما خودتون در مباحث قبلی اون چیزی که مد نظرتون بود این بوده که در قاعده فراغ و تجاوز اماره هست نه اصل تعبدی. اماریتش هم چجوری اثبات کردید؟ گفتید ناظر به واقع است، کاشف از واقع است، انسان حین عمل دقت داشته است، توجه داشته است. اینا همه نشون دهنده اینه که وجه توجه به قاعده فراغ و تجاوز این است که به ظاهر حال داریم عمل میکنیم. حالا این ظاهر حال هر چی میتونه تشکیل بده. ظاهر حال میتونه عادتهای شخصیه. و یه نفر برمیگرده میگه که خب اماره به شخص توجه نمیشه. در اماره به چی توجه میشه؟ به ظن نوعی توجه میشود. باز معلوم شد میگه اشکال نداره که این ظن نوعی رو میتونه چی درست کنه؟ عادت شخصی مکلف درست کنه. به چه صورت؟ هر کسی که عادت شخصیش رعایت موالات باشد، هر کسی باشد، من، شما، دیگری، برای او ظن نوعی درست میشود. یعنی نوعاً مردم در چنین شرایطی با تمسک به عادات شخصی این زن براشون حاصل می شود که عمل و سر جا خودش انجام داد. همین کلام شما دارید میگه. شیخ میگه بله اگه این بخواد باشه ما باید بگیم عادت شخصی هم میتونه ملاک عمل باشه. سبب شخصیه، مسبب نوعیه. در جایی که شخصی مسبب نداشته باشه، مسبب و سبب تنیده باشه. میگه تنیده نیست که. شما عادتت رعایت موالات در قرصه، قصده. من عادتم اینه، آقام اینه، آقام اینه، اینه. هم من هم دیگری که قضاوت میکنه میگه بله، همین که آقا داره میگه آدمی که عادتش اینه خب غالبا میاره دیگه. درسته عمل تو شخصیه. آدمی
عادتش
نه، خیلی از موارد اینجوری نیست که دقت کنه متوجه میشه. در اینجا یه سبب داریم یه مسبب داریم. سبب شما شخصیه، مسبب و نظر دیگران نوعیه. و این کان از ظاهر من قوله علیه السلام فیما تقدمه هو حین یتوزع از کر منه حین یشک. این کان از ظاهر من قوله چیه؟ ان هذه القاعده، یعنی قاعده فراغ و تجاوز، من باب تقدیم ظاهر علل اصل. ولی ظاهر علل اصل بنویسید. یعنی این قاعده در صدد کشف از واقع می باشد و یک حکم تعبدی نمی باشد تا اینکه در چنین مواردی اخذ به قدر متیقن شود. بلکه دائر مدار حصول ظن نوعی می باشد، ولو اینکه این ظن نوعی برخواب این مسبب برخواسته از عادت شخصیه مکلف باشد. عبارت کتاب، فهوه یعنی تقدیم ظاهر بر اصل، ضمیر هوه میخوره به تقدیم ظاهر بر اصل، دائرون مدار از ظهور نوعی، ولو کان اون ظهور نوعی، ضمیر کان میخوره به ظهور نوعی، من العادت. بعد معروف شیخ میگه باز مشکل ما همینه که لکن العمل به عموم ما یستفاد و من الروایت، منظور روایت که الان بالا گفته بود، ایزن مشکلون، بالا مشکلون مثل چون، لازمه آن صدور حکم و فتوایی است که فقها ملتزمه به آن نمی باشند. بعد مرحوم شیخ میگه فتعمل، که اشاره به دقت مطلب و ظرافت مطلب داره، ول احوت ما ذکرنا، احتیاط اونی که ما گفتیم، ما چی گفتیم دوباره باید بخونه، عادت شخصی ملاک عمل نیست، بالای ما ذکرنا مثل یعنی عادات شخصیه مکلف ملاک عمل قرار نمیگیرد و باید در چنین مواردی به شک توجه گردد و به مقتضای آن عمل شود. نقطه خلاصه آن که، خلاصه جنبندی این بحث چی میشه ابراهیمی؟ خلاصه آن که تا زمانی که یقینه به خروج از محل ثابت نگردد، بلگل قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیگردد و باید شک مکلف مورد توجه قرار گیرد و مطابق شک خود عمل نماید. جنبندیش این شد کلن. اول جلسه دیروز گفتم، امروز هم گفتم، یکی از شرایط جریان قاعده فراغ و تجاوز چیه؟ که از محل فارغ بشیم. لذا تا زمانی که یقین به خروج از محل نداشتیم، قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود و چون عادتهای شخصی مکلف این یقین و طبق نظر شیخ نمیتونه درست کنه که من از محل فارغ شدم یا هنوز داخل در محلم، لذا قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه و باید به شک مکلف توجه بشه و به مقتضای شک. اما مثلا مقتضای شک اگه این باشه که این عمل رو دوباره بیارم و رکن باشه من دوباره بیارمش، زیادی عمدی و سهوی مضر، مثلا نقصانشم مضاف است، باطل است عملم. اما یه موقعی باید برگردم اعاده کنم. خب یه بعضی موارد دلیل خاص داریم، مثل مسئله غسل یا وضو، میگن از هر جای شک کردی برگرد همون قسمت چیکار کن، ادامه بده، اون مقدار دلیل خاصه، مطابق دلیل خاص مقتضای شک من عمل میکنم، برمیگردم از اون قسمت، لازم نیست از اول شروع کنم، از همون قسمتی که شک کردم عمل میکنم. الموضع الثالث ان شاء الله برای جلسه فردا. الحمدلله رب